به تهران 2:30 در واشنگتن بعد از ظهر آفتابی واشنگتن. در ایران یک روز پس از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب اسلامی، مسئولان دولتی همچنان در زمینه دستاوردهای انقلاب اسلامی سخن میگویند. آنگونه که بسیاری از مسئولان ایران میگویند، از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برپایی حکومت اسلامی در ایران به رهبری ولی فقیه بوده است، نظامی دینی سیاسی که در تاریخ ایران سابقه چندانی نداشت. محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز پیشرفت‌های علمی در ایران را از دستاوردهای انقلاب اسلامی خوانده است. وی همزمان در واکنش به اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تهران آماده مذاکره با واشنگتن است. آن سوتر اعلام نامزدی محمد خاتمی، حجت الاسلام خاتمی، برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران بازتاب‌های گوناگونی در ایران داشته است و ناظران در منطقه و پایتخت‌های غربی نتیجه انتخابات اسرائیل را برای آینده منطقه به ویژه در ارتباط با بحران فلسطینی‌ها و اسرائیل بسیار مهم می‌دانند. بررسی می‌کنیم مهمترین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. سلام میگیم به شما آقای نوری‌زاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی عزیز، درود به دکتر سازگارا و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه فدایی.
آقای نوری‌زاده، درباره انقلاب اسلامی در ایران هفته گذشته تا دیروز صحبت کردیم، با برنامه چهارشنبه گذشته شد، امروز با برنامه چهارشنبه پایان میپذیره سالگرد انقلاب. برنامه‌های ویژه ما یک نکته هست که بسیار مایل بودن درباره صحبت بشه، ولایت فقیه به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، نظامی که ستون اصلیش دیرک خیمگاه نظام ولایت فقیه است. این رو از شما میپرسیم، سابقه و سابقه ولایت فقیه در ایران پایه و اساسش، آیا تمام روحانیون در ایران موافق هستند یا خیر؟
حضورتو از کنم جناب چالنگی، بر مبنای نگاه شیعه به حکومت، یک وقتی بود که بحث بر سر این بود که این حکومت های جائرن یا حکومت های مشروعه، و زمانی بود که این بحث اساسی حوزه بود در نجف، سر این بحث کردن و مبنا رو بر این گذاشتن که بله، ممکنه تا ظهور امام زمان 10,000 سال یا 1,000,000 سال دیگه طول بکشه و ما علما نباید دست رو دست بذاریم و بگیم آقایون حکومت کنن. اینی که از همونجا ما نگاه میکنیم، همین ماجرای اخباری ها و اصولی ها که به وجود میاد، این طمع روحانیت برای رسیدن به قدرت وجود داشته و در زمان صفوی هم به هر حال پادشاهان صفوی هم برای خود یک سبقه علمی و علمایی قائل شدن. اولا سید نبودن، خودشون رو سید کردن. میدونیم شیخ صفی الدین اردبیلی سنی بود و سید هم نبود. به هر حال بعدن هم اومدن روی علما تکیه زیادی داشتن، حضور مجلسی ها و خود ملا محمد باقر و بهارالانوارش و اون کتاب هایی که نوشت، اینها نشان دهنده اینه که این علما همگاه در اندیشه رسیدن به قدرت بودن، تا میرسیم به ملا نراقی که قضیه ولایت فقیه رو مطرح میکنه. ولایت در نزد علمای شیعه دو مفهوم عام و خاص داشته. ولایت خاص طبیعتاً متعلق به پیامبر، ائمه معصومین و آخرین امام غایب، امام مهدی بوده از نگاه اونا، و ولایت عامه همین ولایتی بوده که حاکم داشته، حاکم منطقه داشته، عالم داشته بر مهجور و بر یتیمان و ارامل یا بیوگان، که این ولایت خیلی محدود بوده. نگاه بکنن این بچه سرپرستی داشته باشه، پول که بهش رسه کس نخوره. در این حد علما بهش نگاه میکردن. یعنی شما قبل از انقلاب اگه میرفتید پیش آقای مرحوم آیت الله شریعت مداری، آقای مرشی نجفی، آقای حاج احمد خونساری، گلپایگانی و غیره و صحبت از ولایت میکردیم، میگفتن بله آقا پادشاه ولی امر، ایشون پادشاهه و بعدم این که بنده هم عالمم و چهار تا از این بچه های یتیمی که تحت سرپرستی من هستن من ولی اونها هستم. شما در مدرسه هم میگفتن برید اولیایتون رو بیارید، یعنی کسی که بر شما ولایت داشت. آقای خمینی آمد این قضیه رو گرفت و عنوان کرد، بال و پر بهش داد و در کتاب خودش رسما اعلام کرد که حکومت در غیاب مهدی امام زمان از آن فقیه جامع الشرایط اعدل فقها و اعلم آنها هست و این قضیه رو برد تو کتابش من. اما آقای خمینی نه در پاریس و نه در ایران خواب ولایت فقیه هم نمیدید. به دفعات او گفته بود من میرم قم، از دور نظارت عالیه دارم. مخالفم بود که آقایون آخوندا در کار اجرایی وارد بشن. بالاترین چیزی که رأی داد، اونم به اصرار مهندس بازرگان که این آقایون باید بیان یاد بگیرن، گفت خیلی خوب، اینا به عنوان نمایندگان آقای خمینی، ناظران و یا معاونان وزارتخونه ها باشن، که آقای رفسنجانی رفت وزارت کشور، آقای خامنه ای رفت در وزارت دفاع و به این ترتیب آقایون علما وارد کار اجرایی شدن. اما این آقای منتظری بودن که مسئله ولایت فقیه رو علارغم مخالفت دو سوم روحانیونی که در خبرگان بودن، یعنی در اون زمان آیت الله گلزاده غفوری، اون آدم روشنندیش، به سختی با این مسئله برخورد کرد و جلوش ایستاد و خیلی های دیگه، حتی کسانی مثل آقای محمد جواد حجتی کرمانی که اینا خیلی هم نزدیک بودن با آقای خمینی مخالفت کردن. ولی قدرت آقای منتظری و بعد آقای بهشتی و دیگران هم پیگیر شدن و این ولایت رو جا انداختن. آقای مهندس بازرگان با آقای خمینی گفته بود، با آقای منتظری هم گفته بود آقا این جامعه ایست بر قامت آقا دوختن، دیگه آقا تو رو خدا دست بردارید محدودش کنید به همین یه دوره. اما متاسفانه در پایان زندگی آقای خمینی در شورای بازنگری قانون اساسی آمدن ولایت رو مطلقه کردن و ابعاد سلطه و قدرت ولی فقیه رو آنچنان زیاد کردن که امروز هیچ سلطان جائر، هیچ پادشاه، هیچ رئیس جمهوری مادام العمری، حتی رابرت موگابه به اندازه آقای خامنه‌ای قدرت ندارد. بنابراین از ابتدا میخوام بگم مبنا بر یک فریبکاری بزرگ آغاز شد و به اینجا رسید که امروز هست.
خوش اومده دای سازگار.
ممنونم. منم از سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
خیلی معتقد هستن که نظام ولایت فقیه نظام معاصری نیست. خیلی ها معتقد هستن از جمله مسئولان در ایران و بسیاری دیگه که خیر اینطور نیست. نظام ولایت فقیه توانایی این رو داره که در قرن حاضر هم یک حکومت مدرن مبتنی بر خواستهای مردم و اداره کشور رو به نحو احسن انجام بده.
بله من جزو اون دسته اولم، البته اگه بخوام جای خدا معلوم کنم. و این جمله که شما گفتین و اتفاقا دقیقا جمله است که خود آقای خامنه‌ای راجع به خودش میگه که ولایت فقیه دیرک خیمه جمهوری اسلامی است مفهوما و مصداقا. ایشون مصداق خودش رو هم دیرک خیمه میدونه. بنابراین خیلی واجبه که هر کس که جمهوری اسلامی رو بخواد ارزیابی کنه این نظریه سیاسی رو هم که در اصل 110 قانون اساسی روشن توضیح داده شده، 11 وظیفه شخصی به نام ولی فقیه داره که بدون اقراق بیش از 80% اختیارات کشور در دستش. این نظریه رو منظرم اگر بخوام خیلی سریع بگم، ما بخوام نگاه کنیم از 4 منظر باید نگاهش کنیم. یکی منظر بیرون دینیه، یعنی منظر عقلی. ولایت فقیه رو بذاریم در کنار سایر مکاتب سیاسی. 3 تا سوال اساسی که هر مکتب سیاسی داره از ولایت فقیه هم بپرسیم: منشأ قدرت، توزیع قدرت، مهار قدرت. و ولای طاقی منشأ قدرت رو در واقع میگه از خدا میگیره، از امام زمان و با سلسله مراتب پیغمبر رو خدا میگیره و این تعارف هم هست. حالا مردم هم رأی بدن، توزیع قدرت رو در واقع به موجب این قانون اساسی همه چیز بسشه، توزیع قدرت شایسته‌ای نداره. البته قانون اساسی ما یه اشکال داره، همه اختیارات دست ولی فقیه، ولی بلفاصله بعد از ولی فقیه آنچنان قدرت پیچیده ولای دست و پای هم دیگه رفته و خرد شده میشه که بسیار ناکارآمد میشه. اما مهمترین نکته در هر فلسفه سیاسی چالنگی مهار قدرته. شما ولایت فقیه وقتی عقلی نگاهش میکنید، میذارید کنار مکاتب دیگه، بزرگترین ضعف این تئوری این است که این اختیار بیکران رو به یک نفر میدین، بعد هیچ راهی ندارید که ازش حساب بکشید.
اگر متقی ترین انسان
دقیقاً این اون باز تئوری است آقایون، وقتی این سوالو جلوشون میگذارید که خب آخه چجوری اومدی با این ولی فقیه اشتباه کرد، میگن اگر از دایره تقوا خارج شد دیگه اتوماتیکلی حتی از ولایت ساقط میشه، در حالی که این امر در واقع اتفاق نمیفته. بعدم تقوا معمولا اون چیزی که تعریف میشه این نیست که دروغ نگه، فسق نکنه، فجور نکنه. خیلی خوب، اصلا برای من و شما شهروند ایران، فرض کنید حاکم اون بالا رئیس جمهور یا ولی فقیه یا هر کی شب تا صبح عبادت کنه، نماز بخونه، یا خدای نکرده شب تا صبح فسق و فجور کنه، بر اون احوال شخصیش و خودش و خداش میدونه. برای من و شما اونی که مهمه این است که وقتی تصمیمات مملکتی میگیره بتونیم راجبش نظر بدیم و اگر نمیپسندیدیم او رو عزلش کنیم، تصحیحش کنیم. مثال میزنم، آقای خمینی به عنوان ولی فقیه خیلی هم ایشون معروف بود در زندگیش، نمیدونم نماز شب خونده، خیلی خوب، اما ایشون یک رهبر در طول زندگیش لااقل من میتونم بشمارم 3 تا اشتباه فاحش کرد ایشون: گروگانگیری، جنگ، به خصوص ادامه جنگ و کشتار سال 67. این 3 تا هر یکیش برای اینکه یک رهبر رو شما در تاریخ در واقع ببری زیر سوال کافیه.
ادامه های اولیه انقلاب چی؟
اونم بهش شما اضافه کن، یعنی شاید راهی بود که به اون خشونت کشیده نشه. میخوام بگم یک کسی برای الان آقای خامنه ای مهار قدرت، ایشون تئوری تهاجم فرهنگیش، این داستان این که دنیا رو یک هیئت مدیره اداره میکنه، دشمن و دشمن و دشمن، این مسئله اتمی که الان 3 تا قطعنامه تحریمی رو دوش ایران بار کرده، نظامیگری ایشون، اینجا هاست که من شهروند باید بتوانم از ایشون انتقاد کنم و اگه نخواستم سیاست چون نمیپسندیدم راهی داشته باشم عزلش کنم، قانونن که کسی دیگر بذارم. به هر حال تئوری ولایت فقیه اون بحث تقوا به هیچ دردی برای مهار قدرت نمیخوره، برای اینکه هیچ ملاک جالب و مخت ملاک تعریف تقوا هم خود آقایونن، ضمن اینکه اکثر 95% تصمیماتی که یک رهبر میگیره در امر سیاست و اداره جامعه ربطی به با تقوا بودن یا بی تقوا بودنش نداره، ربط به درایت و مدیریتش داره و جهتی که مملکت میگه. بنابراین بروندینی و عقلی که شما نگاه کنید به نظر من سیستمی است که واقعا مناسب اداره یک جامعه مدرن نیست. اما دروندینی، بریم داخل مذهب شیعه دروندینی نگاه کنیم. آقای کدیور به نظر من کتاب بسیار خوبی نوشته، در این کتابش ایشون 9 تا نظریه دیگه بین فقهای شیعه رو میشمره که این 9 نظریه فقهای شیعه ولایت فقیه از نوع آقای خمینی که واقعا به اصطلاح جدید است، یکی از این 9 نظریه است. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم اکثریت فقهای موجود شیعه فتواشون ولایت مطلقه فقیه نیست. حتی آقای منتظری هم که آقای دکتر نوریزاده به درستی میگن مدافعش بودن، بعدن ایشون در کتاب حکومت اسلامی که نوشته منشأ قدرت رو رأی مردم در زمان غیبت امام زمان میدونه و اخیراً ایشون صراحتا گفت مطلقه فقیه شرک در واقع. میخوام بگم درون دینی هم شما کتاب ولایت‌فقیه آقای خمینی هم که میخونین، تمام بحث ایشون به لحاظ عقلی روی یک چیزی بنا شده که وهن حکومت اگر حاکم فقیه نباشه که بحث سستی است به لحاظ عقلی، بحث نقلی ایشون هم روی یک دونه روایت مقبوله عمر بن حنظله بنا شده که روایت ضعیفی است. 10 ها روایت دیگه شما میتونید از ائمه شیعه نقل بکنید که با این اختلاف داره و تمام اون بحث رو ساختمون ایشون است. نکته سوم های چالنگی بحث تاریخی ولایت فقیه. ما در ولایت فقیه در واقع عین فلسفه سیاسی خلافت اسلامی رو تعقیب کردیم، همون چیزی که در اهل تسنن هم دنبالش می‌گردن و این در تاریخ اسلام به اصطلاح یک حادثه تاریخی بوده که مسلمین سیستم خلافت رو فقط شناختن. اگر امپراتوری روم رو مسلمین فتح میکردن، شاید سیستم به اصطلاح سنا و قانونمندی و جمهوریت میشد ساختار حکومت مسلمان. ایران رو فتح کردن، ایرانی ها خلافت اسلامی رو بر انگاره سلطنت ایرانی ساختن و مسلمین چه در امویه، چه در عباسیان و چه در چیز عثمانی فقط خلافت شاخته. من نکته آخری رو حالا فقط یک جمله بگم. نکته آخری به نظر من حالا ورای همه این نظریه ها، نظریه به نام ولایت فقیه، سیستمی به نام ولایت فقیه 30 سال در یک مملکتی به نام ایران اجرا شده. بهترین ارزیابی این نظریه عمل کردشه. نگاه بکنیم ببینیم حاصل این سیستم سیاسی کار کرده چگونه بود.
من به شما الان اینو نشون میدم. آقای احمدی نژاد در همین زمینه اتفاقا صحبت کردند و گفتند کارنامه انقلاب اسلامی رو آقای محمود احمدی نژاد، دستاوردهای انقلاب اسلامی رو برشمردن، بخشی از اون دستاوردها رو با هم میشنم. آقای احمدی نژاد:
برای ملت ایران دستاوردهای عظیمی را به همراه داشته است. علاوه بر استقلال، علاوه بر آزادی بی‌نظیر، علاوه بر بازیابی هویت ملی و انسانی و الهی و اسلامی، دستاوردهای فراوان دیگری حاصل ایستادگی و حرکت ملت ایران است. من چند مورد از دستاوردهای انقلاب را اشاره می کنم. قبل از پیروزی انقلاب، ملت با فرهنگ و متمدن ایران از حد اقل علم و مقدمه علمی که با سوادی است محروم بود. نرخ با سوادی در کشور ما کمتر از 50% و امروز به لطف انقلاب بالای 86% ملت با سواد هستند. در سال 57 مجموعه تعداد دانشجویان کشور 176,000، در سال 83 2,165,000 و در سال 87 3,572,000. هم حرکت رو به بالا، هم سرعت روزافزون. قبل از انقلاب اکثر بیماران ما به خارج از کشور اعزام می شدند. در همین تهران هزاران پزشک خارجی مشغول مداوا بودند، در حالی که پایه اصلی و مکتب اصلی پزشکی جهان متعلق به ملت ایران است. اما امروز ما واردات بیمار داریم، یعنی ایران به یکی از مراکز اصلی مراجعه بیماران برای مداوا تبدیل شده است.
آقای دکتر نوری‌زاده، تفسیر شما رو میشنم.
بله، اجازه بدید آقای چالنگی عزیزم، چون انسان، دفعه پیشم گفتم، وقتی آدم دروغ میگه در ابعاد یک رئیس دولت به همین راحتی میاد میسته دروغ میگه و کسی نیست واقعا به او بگوید تو فکر میکنی با یه ملت نادان و ناآگاه روبروست. اجازه بدید بنده این موارد یکی یکی بهش بپردازم. در رابطه با اینکه میفرمایند در از نظر علمی ما خیلی پیشرفت کردیم و دانش مملکت زیاد شده، ایشون فراموش میکنن اولا ما در اون زمان در ادامه در پروسه یک برنامه ریزی درست بودیم. سپاه دانش به روستاها رفته بود، مردم داشتن از برخوردار میشن. کشور بعد از سالها فقر و گرفتاری و مصیبت تازه رو غلطک پیشرفت افتاده بود و سرعت باسواد شدن رو باید در اون زمان نرخ رو نگاه کرد که سالیانه چند درصد رشد داشتیم. و اگر در رابطه با تعداد به نسبت جمعیت 32 میلیونی ما، تعداد دانش آموزان و محصلامون و دانشگاه هامون چقدر زیاد بود. به اضافه این که چون مملکت ثروتمندی بود و مقتدر و قادر بود، می توانست سالیانه بسیاری از فرزندانشو برای گرفتن تخصص به خارج بفرسته.